ده شب به وقت تهران از رادیو فردا با شما، این با رضا جمالی.
درود سلام مجدد. سلام مجدد.
امیدوارم خوب باشی.
مرسی.
من یه دقایق کوتاهی از شما خدافظی میکنم و رضا جمالی رو میسپارم به شما مخاطبین برنامه ویژه شب یلدا. تعدادی هم خبر بشنوید، هم یک گزارش کوچولوی شب یلدا.
شب یلدا.
برمیگردم. مرسی.
شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. یک سایت عربی روز دوشنبه از اسارت دو نظامی ایرانی در اطراف شهر حلب در سوریه به دست گروه شبه نظامیان گردان شام خبر داد و عکس های آنها را منتشر کرد. سایت عربی 21 به نقل از گروه گردان شام خبر داد که این دو نظامی ایرانی در منطقه خانتومان در جنوب حلب به اسارت در آمدند. خانتومان روز یکشنبه محل درگیری شدید گروه های مخالف بشار اسد با نیروهای دولتی سوریه بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشت که این منطقه روز یکشنبه به تصرف نیروهای دولتی سوریه درآمده است. منابع مستقل هنوز خبر اسارت دو نظامی ایران را تایید نکردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید مصوبه کنگره ایالات متحده درباره محدودیت مسافرت به آمریکا میتواند تأثیرات جبران ناپذیری بر روند اجرای تعهدات متقابل در اجرای برجام به دنبال داشته باشد. با این حال مقام‌های وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ابراز امیدواری کردند که با اجرای توافق اتمی وین در دی ماه تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با ژرار لارشه رئیس مجلس سنای فرانسه گفت برخی اقدامات و تصمیماتی که اخیراً نمونه‌ای از آن در مصوبه آمریکا به ظهور رسید به طور قطع موجب افزایش سوء تفاهم و بی‌اعتمادی شده است. معاون امنیتی وزیر کشور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستگیری 3 نفر که قصد بمب‌گذاری در قم، مشهد و تهران را داشتند صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ذوالفقاری در عین حال گفت که در روزهای اربعین تهدیداتی از آن سوی مرزها داشتیم، اما از ابتدای امسال به گفته وی فقط تنها 2 مورد تهدید وجود داشته است. او به جزئیات بیشتر این تهدیدات اشاره‌ای نکرد. اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه از خونسا شدن 3 بمب‌گذاری در شهرهای مشهد، قم و تهران خبر داده بود. در خبر دیگر، رئیس ستاد انتخابات کشور برآورد هزینه‌های برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در 7 اسفند را 150 میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، محمد حسین مقیمی با اعلام این خبر در یک برنامه تلویزیونی گفت که حدود 1 میلیون نفر در برگزاری انتخابات آینده نقش خواهند داشت. مهر ماه سال جاری نیز جواد ناصریان، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت کشور، اعلام کرده بود که هزینه برگزاری انتخابات حدود 160 میلیارد تومان خواهد بود. سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام روز دوشنبه از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کناره‌گیری کرد. سناتور گراهام این تصمیم خود را در پیامی ویدیویی اعلام کرده است. او در این پیام گفته است از آغاز کمپین انتخاباتی خود همواره تأکید کرده که برای شکست دادن داعش به 20,000 سرباز و نیروی زمینی نیاز دارد و هر کسی که خلاف این نظر را داشته باشد به گفته او برای فرماندهی کل قوای آمریکا آماده نیست. خبر کنارگیری این سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی از رقابت‌های انتخاباتی شبکه خبری CNN پیش از رسانه‌های دیگر آن را اعلام کرد. و خبر آخر این که کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران در نشست روز دوشنبه خود تصمیم گرفت که مدارس شهرستان‌های تهران، رژ، اسلامشهر را روز سه‌شنبه فردا تعطیل اعلام کند. به گفته یه سخنگوی آموزش و پرورش تهران، مهد کودک‌ها، پیشتابستانی‌ها و کلیه مدارس مناطق 19 گانه شهر تهران فردا سه‌شنبه اول دی ماه تعطیل هستند. این تصمیم به دنبال آلودگی بیش از حد هوای تهران گرفته شده است. سازمان هواشناسی از تداوم آلودگی هوای تهران تا پایان هفته جاری خبر داد. موضوع آلودگی هوای تهران و اقدامات به عمل آمده از طرف سازمان محیط زیست روز گذشته در صحنه علنی مجلس نیز مطرح شد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. و اما به مناسبت شب یلدا یک گفتگوی ویژه تقدیم شما خواهیم کرد. کوروش نیکنام زاده 20 تیر 1333 خورشیدی در یزد است. او موبد، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ ایران باستان هم هست. او پژوهش‌ها و نوشته‌های بسیاری پیرامون تاریخ ایران و دین زرتشت دارد و مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه زرتشت در سال 1380 خورشیدی از دانشگاه زرتشتیان در هندوستان دریافت کرده است. آقای نیکنام همچنین در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نماینده زرتشتیان بوده است. همکارم محمد زرقامی با او گفتگوی یلدایی انجام داده که با هم میشنویم.
آقای نیکنام، خیلی ممنون که تشریف آوردیم به ویژه برنامه شب یلدای ما. اول از هر چیزی دوست دارم ازتون بپرسم که چه تفاوتی هست میون شب یلدا و شب چله، چون اصولا از دوتا اسم استفاده میشه ولی کدومش ارجحیت داره به اون یکی؟
به نام خداوند جان و خرد، این دو واژه هر دو در واقع یک معنا میده برای یک جشن که در ایران باستان بوده، منتها اسم جدیدش یلداست که یک واژه سوریانی است که از تولد و میلاد هم میاد. اسم ایرانیش چله است، یعنی 40 شبانه روز الان مونده به جشن صده، یعنی دهم بهمن ماه که ایرانیان به پاس کشف روشنایی و آتشون رو برگزار میکردن و این اسم ایرانی شب چله است. حالا جدیدن میگن شب یلدا.
میشه بیشتر توضیح بدید از فلسفه شب چله و اینکه این جشن تا امروز که ما الان داریم برگزارش میکنیم چه تحولاتی رو به خودش دیده؟
بله، ببینید، این برمیگرده به رفتار و کردار نیاکان ما در سرزمین ایران که اونها هیچ وقت غم و رنج و سوگ رو نمیخواستند و به دنبال انگیزه هایی بودند که دور هم جمع بشند و شاد باشند و سپاسگزاری بکنند از آفریده های نیک اهورایی. این برمیگرده به آیین مهر ایرانی، یعنی هنوز ایرانیان توسط پیامبرشون زرتشت یگانه پرستی رو نیاموخته بودند و مردم که عناصر طبیعی رو اون موقع گرامی میداشتند، مثل خورشید، بعدها نور خورشید یا همون مهر که پیمانداری میکرد و همیشه در زندگیشون میتابید، ایزدبانو آناهیتا را اینها گرامی میداشتند، آب پاک بالنده. و خب یکی از خوشبختی های ما اینه که نیاکانمون بت پرست نبودند، از سنگ و چوب و دیگر بت نساخته بودند و این شب چله در واقع زمانی است که دریافته بودند شبهای طولانی هر سال رو که به زمستان میکشید، اینها با رنج و خیلی سختی اون رو به پایان میرسوندن. درون احتمالاً غارها زندگی میکردن، غارها در دامنه کوه ساخته شده بود و رو به شرق که هر بامداد اینها نیایش خورشید و نیایش مهر میکردن. هنوز ما یادگار نیایش مهر و در واقع خورشید رو در خورد اوستا داریم که میخونیم میتره واروگا و یاوی تیم، یک آهنگ بسیار قشنگ و دیرینه است. نیاکان ما بر حال برای این که این شب طولانی رو پشت سر بگذارند و از فردا که چند ثانیه با شب قبل، شبها کوتاه‌تر میشه از فردا و روزها بزرگتر میشه، این رو میذاشتن اسمش زایش مهر، یعنی زایش نور خورشید. منتظر بودن تا سپیددم بر بیاد و نور خورشید رو ببینن و در واقع زادروزش رو جشن بگیرن. بعدها میبینیم که این وقتی که وارد این آیین مهر ایرانی به صورت میترائیس وارد اروپا شد و بعدها تولد عیسی را در همین چند روزها ما شاهدش هستیم که همون تولد مهر ایرانی هست، این به صورت یلدا در اومد و الان به شکل یلدا در واقع برگزار میشه.
به نظرم میرسه وجود رنگ قرمز توی شب یلدا و مثلا میوه انار، این چه معنایی رو داره توی فرهنگ ایرانی و توی خود شب یلدا؟
این همون باز نمادی است برای همون نور خورشید. اینا چون آیین مهر ایرانی رنگ قرمز سرخ رو در واقع خیلی دوست می‌داشتن. شما الان لباس پاپ هم رو ببینید، بابا نوئل رو ببینید، اینها رنگ قرمز رو دوست دارن در مسیحیت. رنگ قرمز آمدن و رفتن نور خورشید رو گزارش میده، چون اینا در دامنه کوه‌ها یا هر سپیده دم و غروب آفتاب. شما اگر که به افق نگاه بکنید، رنگ آسمان به رنگ قرمز متمایل به نارنجی در میاد و میوه هایی هم که انتخاب میکردن و برمو میگذیدن برای گرد همایی هایی که در شب چله داشتن، میوه هایی بود مثل هندوانه، انار، سیب قرمز، هر چیزی که رنگش سرخ بود، یا آجیل هایی مثل سنجد که پوست دانه ها به رنگ همون آسمان میشد.
اشاره کردید به میوه هایی که هستش. به هر حال توی جشن بزرگ ملی ایرانی ها نوروز ما سفره ای رو داریم که تدارک میبینیم، به هر حال بهش گفتیم انشاءالله سفره هفت سین، اگر اشتباه نکنم فکر کنم در گذشته هفت شین بوده.
بله ببینید این تفسیر ها متفاوته برای سفره نوروزی که آیا هفت شین بوده و هفت نو چیدنی بوده در واقع، یعنی چیدمانی که از درخت انجام میشده. اینها رو در سینی های میگذاشتند که نخستین بار از چین می اومده و اسمش بوده چینی، یعنی و هنوز هم ما به اون جنس سفال کشور چین میگیم چینی. این بوده که بعد اون چیدمان ها رو درش میذاشتن و قبلا به نام سینی معروف شده هفت سین، اون جایگاه خود رو در واقع حفظ کرده. ولی اصولا خوردن میوه و آجیل در سفره های ایرانی هر دوش یک جای مخصوص خودش را داره، چون ما قربانی کردن را در فرهنگ گذشته ایرانی در آیین مهر داشتیم فقط. بعدها میبینیم که زرتشت وقتی میاد این کار را ناشایست میدونه که انسان برای رسیدن به یک هدفی جانداری رو بیجان بکنه اون رو نکوهیده میدونه و در سروده هایش در گاته ها قربانی کردن نداریم. بنابراین بجاش برای که برای مردم جایگزینی داشته باشه، اون میگه که شما برای کارد و چاقو و هر ابزار بریدنی رو با میوه هایی که در طبیعت وجود داره این کار رو انجام بدید، اونها را به عبارتی ببرید یا قربانی کنید و ازش استفاده بکنید. ما در تمام سفره هامون میوه های فصل حضور داره، هم سفره آیینی هم سفره جشن ها مثل نوروز یا گهنبارها میوه های فصل حضور داره و موبت به انگام سرایش اوستا به این بخشایی از این میوه ها را در واقع به قسمت های کوچیک تبدیل میکنه و از باشندگان پذیرایی به عمل میاد. یعنی این هدیه ایست که اسمشو میذارن میزد و میزد پان که بعد شد میزبان، در واقع از همین واژه میزد ایرانی گرفته شده.
آقای دکتر نیکنام، در آیین زرتشتی در ستایش مهر نیایشی هست اونجایی که من اطلاع دارم، اگه امکان داره گوشه ای از این نیایش رو برای ما بخونین، و چون شاید شنونده های ما ندونن که معنای این کلماتی که شما میخونید چیه، این رو ترجمهش رو هم بگید که شنونده های ما بیشتر آشنا بشن با مفهوم اون.
اون چیزی که خب الان به عنوان مهر نیایش در خرد اوستا هست و یک سرودی است از مهریشت. یشت ها یک سرودهای کهنی است که پیش از زرتشت ایرانیان سروده بودند و این یشت در مورد همین نور خورشید هست و در مورد پیمانداری است. میتره واروگا یا ویتیش رامنو خواست رهش نوتره میست نویچه. برای فروغ و شکوهی که مهر پیوندگار جان و جهان دارد و برای رامش و بهنشینی که به ایران شهر میبخشد، میستایم مهر را، مهر پیوندگار جان و جهان را. بشود که مهر برای یاری ما آید، بشود که مهر برای بهکامی ما آید، بشود که مهر برای شادمانی ما آید، بشود که مهر برای آمرزش ما آید، بشود که مهر برای تندرستی ما آید، برای نیرومندی ما آید، و بشود که مهر برای آسودگی ما آید.
نیستی اما مثل یلدهای قبل، میشینم برات انار دون میکنم، اونقدر ابری آسمون من دم به دم هوای بارون میکنم. هنوزم به نیت داشتن تو شب یلدا فال حافظ میگیرم، من یه مردم که یه وقتهایی فقط زنده میشم که بشه بمیرم. امشبم میگذره از کنار.